نوار شماره 885 سی قسمت سوم کتاب آتش بدون دود جلد سوم اتحاد بزرگ نویسنده نادر ابراهیمی
اگر این کار ممکن بود دنیا عقب عقب می رفت و به ابتدای خودش می رسید این طور نیست تاریسخلا؟ حتی آقایلر هم در برابر آتمیش یا آتمیش یاغی نرم شد و کنار کشید فقط تو این کار رو نکردی و فقط تو نفهمیدی که پسرها ادامه راه پدرهان نه بازگردنده از راه پدرها تاریس اخلاق منو ببخش اگر هنوز توان بخشیدن داری چرا که من نیز تو رو میبخشم با وجود این همه درد و رنج که به من بخشیدی تاریس اخلاق بگو که پسر تو به دلیل شهامتی که نشون داد هنوز هم دوست می‌داری و بگو که آرپاچی همون شد که تو می‌خواستی بی پدر اما ایستاده بر پای خود و وفادار به عهد خود سرانجام آتمیش آنقدر به یورگون نزدیک شد که او را شناخت ماه از کناره می تابید اما روشنی خورشید غاربی را داشت که پشت پرده نازکی از مه جای گرفته باشد ماه سایه ها را تا دور دست لو می داد یورگون از قفای خود صدایی شنید و فکر کرد شاید یشلی آدم های دیگری را هم به دنبال من فرستاده لشکرکشی برای کشتن آرپاچی یورگون وحشت زده تکان خورد او صدای مرگ را می شناخت یورگون پهن زمین شد تا کمتر دیده شود صدام را می شنوی یورگون یورگون توانای جواب دادن نداشت چه کسی حاضر است به ندای مرگ به این سادگی ها جواب بدهد یورگون می لرسید آتمیش آهسته و گرفته دنبال کرد گوش کن که چه میگم یورگون و هر کاری که میگم بی سر صدا بکن تفنگ تو زمین بگذار خنجر تو هم باز کن و بگذار کنار تفنگت و دراز کش برو به طرف این چوبرون و تا خود این چوبرون سر به عقب بر نگردون اگر خلاف اون چه که گفتم بکنی تک تکت میکنم برادرت را هم میکشم میدونی من کی هستم نه من آتمیش اوجا هستم یورگون از همان نامیده شدن اول آتمیش بیرحم را شناخته بود یورگون میتونم بکشمت خیلی راحت حقتم هست که بمیری اما این کار رو نمی کنم مگر اون که یک بار فقط یک بار سر به عقب برگردونی یا نیمخیز بشی همینطور سینخیز برو به این چه برون تا جلوی چادر اربابت یشلی آیدین و به او بگو که آتمیش میتونست بکشه اما نکشت یورگون ناباورانه و بدبخت تفنگ و خنجر را بر زمین نهاد و همان گونه که آتمیش خواسته بود به سوی این چبرون بازگشت 7 ساعت بعد او را دیده بودند که هنوز سینخیز و کشان کشان و ذلیل به جانب این چبرون می رفت آسیلان برخاست آرپاچی بی خبر از دنیا پشت به آسیلان نشسته بود و با پدر گفتگو می کرد آسیلان فریاد زد آرپاچی تکان نخورد آرپاچی برگرد و به من نگاه کن آرپاچی برنگشت آسیلان چخماق را با صدا کشید شاید که آرپاچی را بترساند پسر تاریسخلا من آسیلان هستم منو میشناسی؟ من اونقدر نامرد نیستم مثل اوجاها که از پشت بزنم. برگرد و به من نگاه کن. آرپاچی زیر لب آنطور که فقط خودش میشنید گفت: تاریسخلا، بقیه حرفهایم را همون جا میزنم، همون جا که تو هستی. سیاد صدا تو شنیدم پدر، و بی اعتنا با آنچه پشت سرش میگذشت به انتظار مرگ بر جا ماند. آرپاچی بر نمیگردی نه؟ یشلی پیغام داده که اگر با ما باشی با مردم اینچه برون و آقایلر را که قاتل واقعی پدر توست از پای در بیاری، از خونت میگذریم. معنی حرف هام رو میفهمی آرپاچی؟ آتمیش هنوز به سچلی نرسیده بود، معطل یورگن شده بود تا دور شدنش را ببیند. سچلی نشسته اصیلان را قراول رفته بود، اما اصیلان هنوز حرف میزد و تفنگ توی چالشانه ننشانده بود و سچلی امید داشت که هرگز ننشاند. آرپاچی، به خواهشم توجه نمی کنی و رو به طرف من بر نمی گردونی نه؟ پیغامی برای زنت و مادرت نداری؟ گوش کن آرپاچی، تاریسخلا صدات می کنه. دست اصیلان بالا می رفت که آرپاچی بی طاقت شد. پس چرا نمی زنی اصیلان بزدل؟ چرا نمی زنی؟ و صدای دو تیر پیاپی برخاست. آرپاچی برای نخستین بار آهسته برگشت و نگاه کرد. صدای تیرها کابوس مرگ و بختک بیزاری از زندگی را فراری داده بود و دیوار بلند تنهایی وهمنگیز آرپاچی را فرو ریخته بود. آرپاچی در لحظه ای به زندگی بازگشت. میل بودن در او بیدار شد و رغبت تماشا یافت. هیچ چیز زندگی یک انسان شریف را بی‌بها نمی کند. می توان در راه چیزی معتبر و مقدس جان داد، اما نه با این تصور که جان بی ارزش است که می توانش داد. برای کشته شدن باید که پای چیزی بسیار گرانبها و گرانبهاتر از حیات انسانی در میان باشد. آرپاچی دیگر صدای تاریسخلا را که می گفت مرا تنها بگذار، مرا تنها بگذار، نمی شنید. با زنده ماندن آرپاچی یک خرافه قدیمی، یک حدیث باطل کمرشکن شده بود. هیچ پدری فرزندش را به معرکه مرگ صدا نمی کند و اعماق مجهول بزرگ فرا نمی خواند. آن کس که خواسته یا ناخواسته لبیک گفته است، هرگز محبوب خیش را به مهمانی فنا دعوت نمی کند و بر سفره دیگر تمام شد نمی نشاند. بعد از این بگذار که فرزند پدر را به خاک بسپارد و برادر برادر را. این از هیبت بیدلیل مرگ می کاهد و به غرور کاذب فنا لطمه می زند. آرپاچی دوست داشت بداند در قفای او چه اتفاقی افتاده است، و چون چرخید تنها سچلی باریک اندام پابرهنه را در چند قدمی خود دید. آسیلان دست که بالا آورده بود سچلی ماشه را کشیده بود. تفنگ از دست آسیلان جدا شده بود و بر خاک افتاده بود. تیر دوم را دست خاک با تفنگ بی صاحب آسیلان انداخته بود. سچلی به درد گفت: حقش بود آرپاچی، اگر نمیخواست بزنه نمیزدم. مدت ها صبر کردم و به همه حرفاش گوش دادم. عجب مردانگی کردی که جوابشو ندادی. این شهامتی بیشتر از کشتن پدر میخواست. سچلی کند و درد زده سربالای مختصر را پیمود و پیش پای آرپاچی بر خاک نشست و به پای شوهر تکیه داد. خوب روزگاری نیست آرپاچی، خوب روزگاری نیست، اما چه کار میشه کرد؟ آرپاچی به دل شب نگاه دوخت و آهسته گفت: این کیه که به طرف ما میاد؟ تن ساچلی لرزید و دلش فرو ریخت از اینکه همه زحمتهایش باد هوا شده باشد. به خشم آمد، به خودش گفت تنم را سپرش میکنم. اما خیلی زود آینده را شناخت. این آتمیشه که میدوه، حتما فکر کرده ما نمیتونیم گلیم خودمون را از آب بیرون بکشیم. آتمیش کنار نشا آسیلان که رسید فریاد زد او را من باید میکشتم، من، قلبش مال من بود و من حق داشتم اون قلب را سوراخ کنم. قلبش مال من بود چون من به تنهایی تمام قلبش را از نفرت به خودم پر کرده بودم. حیف که کمی دیر رسیدم. ساچلی لبخند زد و به آرپاچی نگاه کرد. پیش از اینها آرپاچی اینطور حرف زدن آتمیش را خیلی دوست می داشت. می گفت این بچه دیوونه زمان را نمی فهمه. جایی که باید حرف بزنه خیره نگاه می کنه. جایی که باید سکوت به سکوت احترام بگذاره قصه می بافه. آتمیش با هیچ معیاری نمی خونه. آتمیش از کنار نشا آسیلان گذشت و به ساچلی و آرپاچی نزدیک شد. سلام برادر. سلام خواهر. عجب مهتابی شده امشب. آرپاچی دستش را آرام به عقب برد و با انگشت گور تری سخلا را نشان داد. من اون رو کشتم، پدرم رو، تاری سخلا رو. و گریه بر او هجوم آورد. ساچلی گریست. آتمیش عشق به چشم آورد. آنجا در پرتو نور کجما آدم کشان نازک دل اجتماع کرده بودند. من تاری سخلا را کشتم، پدر دلاور خوبم. و میدونم آرپاچی، میدونم تو کاری را کرده که در تمام صحرا هیچ کس جرأت فکر کردن به اون را هم نداشت. حالا دیگه پدرها میفهمند که باید از سر راه بچه هاشون کنار برن. به جز پدر تو که این رو نمیفهمه. تو چرا این حرف رو میزنی آرپاچی؟ اون مدت هاست که از سر راه همه ما کنار رفته. اون تپه نشین در مونده حتی نمیدونه که بچه هاش به کجا میرن و از کجا میان. آرپاچی نگو که به خاطر پدرم بود که پدرت رو کشتی. اگر آلی برگرده و زنده بمونه این چوبرون رو دوباره میسازه و تو به خاطر همین این چوبرون مریض بود که این کار رو کردی، نه به خاطر آقایلر، نه به خاطر آلی. تو خوب میدونی که آقایلر به خاطر این کاری که کردی تو رو هرگز نمیبخشه. اما من و تو چه احتیاجی به بخشش آقایلرها داریم؟ حرف هامو قبول میکنی آرپاچی؟ بلات میشه، اما امشب نه. این خاک هنوز مرطوبه. آرپاچی بذار چیزی به تو بگم که شاید کمی دلداریت بده. در دنیا هیچ چیز بهتر از این نیست که پدرها قبل از بچه هاشون بمیرن. این بزرگترین آرزوی هر پدر خوبه که مرگ فرزندشو به چشمش نبینه. در روزگار ما که خشم و نفرت امون نمیده که انسان یک کاسی آب رو با خیال راحت بنوشه و هیچ کس آسون و در بستر نمیمیره، پدرها از ترس کشته شدن بچه هاشون به هر خفتی تن میدن، در استراب دائمان و بچه ها رو هم همین بچه ها رو همین میازاره. حالا آرپاچی تو خودتو برای مردن مسلح کردی و چه راحت میتونی بجنگی و کشته بشی؟ چون محبت های پدر و اندیشه این که پس از مرگ چه ها خواهد کرد و چه رنج ها خواهد برد دستت رو نمی لرزونه و به سازش و خیانت وادارت نمی کنه. کاش که من به جای تو بودم. آرپاچی برخاست و ساچلی از پی او. آتمیش، آرپاچی و ساچلی قدم زنان و خاموش راهی این چه بروم شدن. آرپاچی اینک یک خرافه تاریخی، یک حدیث باطل را به یاری همسر دلدارش کمرشکن کرده بود. آتمیش سرانجام مغلوب ترس شد. قلار اوجا را عشق به سلماز، بی‌پروایی و مرگ طلبی آموخت. آتمیش را عشق به بغدگل، وحشت و زندگی خواهی. و مبادا چنین کنند که چنان شود، چرا که آتمیش نیمه تعهدی سپرده بود و به نیمه تسلیمی تن داده بود، چرا که میل به باز دیدن بغدگل، به بوییدن بهاری در دور دست، به برخورداری از آرامش لحظه های شیرین همجواری، به نمایش خیش همچون قهرمانی از زمانهای به پایان رسیده، او را از منطق و تکیگاه همیشگیش جدا کرده بود و این جدایی ترسافرین و استرابنگیز بود. از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت. گالان را عشق بیشتر از همیشه گالان بودن و گالانی رفتار کردن آموخته بود. آتمیش را عشق غیر از آتمیش بودن، بریدن از خیشتن خیش و آتمیش دیگری شدن یاد داده بود. این آن لحظه خطیر عشق است که انسان را به اوج میرساند یا به حضیض میکشد. اگر عاشق صادق منی، چنان باش که من میخواهم یک روی سکه عشق است. و اگر عاشق صادق منی، همان باش که باید باشی روی دیگر این سکه. اگر عاشق راستین منی، تمام در خدمت من باش یک غزل از غزلهای عاشقانه عشق است. و اگر عاشق راستین منی، در خدمت همون آرمانی باش که تو را عاشق شدن آموخته، غزل دیگری از دیوان بزرگ عشق. تو را همان گونه هر که هستی عاشقم، یک جمله از دفتر عشق است. و تو را زمانی عاشقم که یک پارچه خمیر نرمی در دست های من باشی، جمله ای دیگر. عشق این هجوم بی محاسبه می تواند تو را برای وصول به عشقی بزرگتر و باز هم بزرگتر به جنبشی ساحرانه وادارد و تا نهایت انهدام خود در راه چیزی فراسوی خود پیش برد و میتواند به سادگی زمین گیرت کند، به خاک سیاحت بنشاند و از تو یک برده مطیع و امر بر و ضد جنبش بردگان بسازد. آتمیش نیمه های شب از خواب سیاه پرید و فریاد کشید: کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ به راستی چه کسی آنجا بود؟ جز صدای همیشگی شب و باد، مگر چه صدایی می آمد؟ اما آتمیش در آن خواب سیاه همه چیز را به آنچه نبود و نباید باشد تبدیل کرده بود. آتمیش نچندان بیدار در بسترش نشست و یماق که از صدای فریاد آتمیش از خواب پریده بود و او را نگاه می کرد، هیچ نمی گفت تا ببیند چه خواهد شد. آتمیش بار دیگر در مرز خواب و هوشیاری آهسته پرسید: کسی اونجاست؟ و این بار یماق جواب داد: آتمیش، اگر کسی اونجا باشه که البته نیست، به این سؤال احمقانه تو جواب نمیده. و اگر جواب بده، اون کسی نیست که تو رو اینطور به وحشت انداخته. تو فقط خواب بد دیدی برادر. آتمیش برگشت و به یماق نگاه کرد: خواب بد دنباله بیداری منه، من دوست ندارم که در خواب کشته بشم. آتمیش هنوز جرأت آن را نداشت که بگوید من دوست ندارم کشته شوم. هنوز تا اقرار کامل فاصله ای بود. آتمیش پای پیاده وارد میدان اینچه برون شد و بیان که نیم نگاهی به چادر آقایلر بیندازد، به جانب چادر یشیلی آیدین رفت. آقایلر عبور آتمیش و اسبی را که به دنبال میکشید دید و زیر لب گفت: از این سفر هم جسد سوغاتی آورده. صبح زود بود و مردها بار صحرا می بستن و ناشتا می خوردن. آتمیش اسبش را به دنبال انداخته بود و جسد آسیلون را تلو خوران بر اسب. او خونسرد، سبکبال و شاد می نمود. حتی بدش نمی آمد آواز بخواند، سوت بزند و به رهگذران صبح بخیر بگوید. شب که نبود تا از هیچ بترسد. اینج برونی ها تک تک گرد آمدند و از پی مرده آسیلان افتادند. بعضی ها برای بعضی ها خبر بردند و آنها که خبر را شنیدند کلاه بر سر گذاشتند و پا برهنه به تماشا آمدند. ترکمن در برابر مردگان خود کلاه بر سر می گذارد، چرا که هر گونه برهنگی را بی احترامی به مرده می پندارد. ترکمن نماز را هم با کلاه می خواند، زیرا برهنگی سر در برابر خدا نوعی بی ادبی است. آتمیش جلوی چادر یشلی ایستاد و داد کشید: والله دین، والله دین. جوابی نیامد. آتمیش از یاشای سحرخیز که نزدیک او ایستاده بود پرسید: توی چادرشه؟ پسرک مات نگاه کرد، چرخید، پشت کرد و عقب نشست. هنوز محبت مادر از یادش نرفته بود. آتمیش لبخند زنان گفت: هه چه چیزها، و بعد فریاد کشید: یشیلی آیدین، عرض سلام دارم، میای بیرون یا بیام تو؟ نمد چادر ملا کنار رفت و مرد خواب آلوده و بد چهره ظاهر شد و نور چشمش را زد. عجب قیافه مهربانی داری یشیلی، نور از صورتت میباره، معلومه که دیشب خیلی خوب خوابیدی. یشیلی بیتاب و تند و خشن به یکی از این چوبرونی ها گفت: ازش بپرس با من چه کار داره؟ آتمیش با پوزخند به اسب و جسد که در محاصره جمع مانده بود اشاره کرد: برات پیشکشی ناقابلی آوردم، بیا از چادرت بیرون و نگاه کن. با این پیشکشی روز خیلی خوبی رو شروع می کنی. یشیلی سرک کشید و قدم از چادر بیرون گذاشت، جمع کنار کشید تا یشیلی پیشکشی صبحگاهی را خوب نظاره کند. آتمیش بخون سردی گفت: من دیشب لاشین مرد رو توی صحرا پیدا کردم نزدیک قبرستان، و چون میدونستم از نوکرهای توه، امروز صبح زود رفتم برداشتمش و آوردم اینجا که تحویلت بدم. یشیلی لرزان و چشم دریده فریاد زد: تو اون رو کشتی، تو خودت اون رو کشتی. آتمیش خندان خندان پرسید: کی به تو خبر داده که من اون رو کشتم یشیلی آیدین؟ کی به تو خبر داده ها؟ من میدونم که تو اون رو کشتی. تو ملا هستی یشیلی، اما خدا نیستی. تو فقط از چیزهایی خبر داری که از اونها با خبرت میکنن. تو روی هوا که نمیتونی بفهمی چه کسی رو کشته، مگر اینکه زبونم لال پیغمبر خدا باشی که اون هم نیستی. من آتمیش اوجا در مقابل این جمع به تو میگم که این مرد رو نکشتم، دست هم به طرفش دراز نکردم و کشته شدنش رو هم به چشم ندیدم. من این همه دشمن کشی کردم و تمام اونها را با صدای بلند گفتم، پس اگر کسی رو کشته باشم باکیم نیست، افتخار هم می کنم، بخصوص اگر این کشته آسیلان بزدل خبرچین خود فروخته باشه. اما تو اگر بگی که چه کسی خبرچینی کرده و چقدر گرفته تا خبرچینی کنه و این خبر دروغ رو به تو برسونه، و بگی که چرا ترکمنهای بیچاره را به خبرچینی و دروغگویی وادار میکنی، من نام کشندی این نوکرتو به تو میگم، کشندهی که به کشتن اقرار کنه و همین جا با صدای بلند حتی در حضور مأمور شهری بگه که آسیلان و بزدل رو عمدن کشته. شرط از این بهتر ساده تر میخوای ملا ایدین مؤمن درستکار؟ یا شلی واموند. این ضربه را آتمیش از پیش تدارک دیده بود و چه خوب، این اولین ضربه‌ای بود که براستی بر اعتقاد مردم به یاشلی فرود آمد. مردم منتظر جواب یاشلی آیدین بودند. حرف حساب جواب حسابی می‌خواهد و یاشلی نداشت. همه می‌دانستند که اگر آسیلان را آتمیش کشته بود، آتمیش اهل این کار نبود و آتمیش چنین فرصتی را مفت از دست نمی‌داد. پس چرا معطلی ملا؟ مگر تو مرد خدا نیستی؟ مرد خدا چرا باید دروغ بگوید؟ مگر نگفتی که من آسیلان را کشتم و میدونی که من کشتم؟ تو از کجا میدونی؟ و اگر نمیدونی چرا دروغ میگی؟ من میخوام همه اینهایی که اینجا جمع شدن و دوستان و یاران تو هستن بدونن که تو دیشب دو نفر را اجیر کرده بودی که آرپاچی را بکشن، مردی رو بکشن که بدون تفنگ و حتی بدون خنجر وسط صحرا به خاطر مرگ پدرش گریه می کرده. تو اسم این کارها رو خدمت به خدا می گذاری یاشلی آیدین؟ ها؟ یاشلی آیدین می لرزید و در جستجوی راهی بود. اگر به این سؤال من جواب ندی در مند تر از این می شی که نایهان صدای فریاد ملان از آن سوی میدان بلند شد. آتمیش، آتمیش! بله مادر، پدر با تو کار داره، زود باش. الان میام مادر، من چند کلمه با این ملا حرف دارم، بگذار حرفم تمام بشه بعد میام. معطل نکن آتمیش، پدرت قلبش درد گرفته. صورت آتمیش ناگهان تغییر کرد، مسخرگی از آن رفت، برگشت و دوید به طرف چادر آقایلر. هیچ کس تعجبی نکرده بود، همه از حمله های درد آقایلر خبر داشتند و همه مطمئن بودند که درد می آید و می رود. آقایلر آتمیش را با حرکت کند سر فرا خواند. حالتش همون حالت آشنا بود، لب ها سیاه، چشم ها رفته، انگشتان چنگ شده بر قلب و دهان مختصری باز. آتمیش که هرگز آقایلر را به آن حال ندیده بود سخت به وحشت افتاد و به گمان این که پیرمرد در لحظه مرگ حرفی برای زنن دارد جلو رفت، زانو زد و گوش به دهان آقایلر نزدیک کرد. بگو پدر، من آتمیشم. ملان با این رفت و برگشت های درد به روز سگ افتاده بود. هر بار که حمله مرگ آقایلر را می گرفت، ملان نیمه جان می شد. برای او مرگ آقایلر مرگ یک شوهر نبود، فرو ریختن سد سکندر بود. پایین توضیح داره که در مورد سد سکندر، خرابه های سد یا دیوار طولانی و عظیمی که سد سکندر نابیده می شود همکنون در ترکمن صحرا باقی است و ترکمنها با آجرهای بزرگ و سخت محکم آن خانه می سازند. این دیوار را سد یعجوج و معجوج نیز نامیدند. این توضیح زیر نویس بود در مورد سد سکندر.
مادر، برای اون مرگ آقایلر مرگ یک شوهر نبود، فرو ریختن سد سکندر بود. ملان مردش را بیشتر از تمام دنیا دوست داشت و غریب ماندن آقایلر در 3.5 سال گذشته او را دیوانه و رنجور و انتقام جو کرده بود. ملان حتی به پدر خود بیان میشه پیر سلام نمی کرد، چرا که بیان میش یک بار به سلام آقایلر جواب نداده بود. دل دردمند ملان آن روزی را آرزو کرد که مجبور شود به دلیلی مقبول و منطقی تفنگ بردارد و قلب یاشلی نالوتی را نشانه کند و ماشه را بکشد. خدا می داند که چند صد بار این تصویر را در ذهنش مرور کرده بود و باز هم شبها به امید باز دیدن آن به بستر می رفت. دستکاری مداوم و نازک اندیشانه این تصویر را به یک مینیاتور که با باریکترین سر قلم دنیا ساخته شده بود باشد تبدیل کرده بود. ملان تمام خطوط و مویرگهای ناپیدای تصویر کشتن یشری را می شناخت و مرتباً آن را دقیق تر و ظریف تر می کرد. چه کسانی ایستاده اند، چه کسانی نشسته اند، چه کسانی به درون قاب تصویر سرک کشیده اند، سگها در کدام زوایا جای گرفته اند، چه کسانی با چشمان از حدقه در آمده به یاشولی برخاک افتاده نگاه می کنند، چه کسی فنجان چای از دستش جدا می شود، چه کسانی بهت زده این زن جا افتاده خاکستری موی را می نگرند که هنوز دود خاکستری از لوله تفنگش بیرون